الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. کلام در باره خیر و شر بود، پروردگار مهربان عالم برای هر خیری، گرچه به قول خودش به اندازه وزن ارزان باشه، ارزش قائله، البته به شرط این که این خیر از وجود مؤمن طلوع کنه و برای هر شری هم تصدی و دناعت و بیارزشی قائله، گرچه به اندازه وزن دانه ارزن باشه و از مؤمن هم صادر بشه. این طور نیستش که چون مؤمنه، آدم خوبیه، ایمان به خدا و قیامت داره، شرش شر حساب نشه. اما امیرالمؤمنین می‌فرماید گوشایشی که برای مؤمن قرار داده که برای غیر مؤمن قرار نداده اینه که شر مؤمن آمرزیده میشه. وقتی که مؤمن نسبت به شری که داشته، خطا بوده، اشتباه بوده، به قول امیرالمؤمنین لغزش بوده، توبه کنه، جبران بکنه، همون وقت توبه و همون لحظه جبران بخشیده میشه. این گشایشو به مؤمن داده. خیر مؤمن هم که 100% قبول میشه، ولی کسانی که کافرن، مشرکن، لائیکن، بیدینن، طبق قراردادی که از اول خدا با انسان کرده در کتابهای آسمانیش، خیر اونها قبول نمیشه، شرشون هم بخشیده نمیشه. این رو باید محبت بفرمید، همیشه یادتون باش، برای دیگران هم بفرمایی که خیر مؤمن به خاطر ایمانش، چون ایمان به مؤمن ارزش میده. مؤمن در پیشگاه خداوند آبرو داره، کرامت داره، احترام داره، اگر خیری انجام بده پروردگار خیرشو قبول میکنه، مثل کل عبادات واجبش، مستحباتش، خدمتایی که به بندگان خدا میکنه. به قول پیغمبر این خدمتش گرچه نصف خورما باشه که تو دهن یه گرسنه بذاره، یا تو هوای گرم یه لیوان آب باشه که به تشنه بده. از بزرگترین خیر مؤمن تا کوچکترینش قبوله. فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره. این مال خیریه که به اندازه وزن ارزن باشه. خیرای بزرگش هم که در قرآن ضمانت داده، سند داده، انما یتقبل الله من المتقین، قطعا از اهل تقوا همه خیراشونو قبول میکنم. اما شرشونو به خاطر کرامتشون، ارزششون قابل چشم پوشیه حتما. یه آیه داریم، من همه آیه رو الان لازم می بخونم. آیه مفصل، یکی از آیات طولانی قرآنه. خدا می فرماید یا ایها الذین آمنوا مؤمن توبوا الالله توبتا نصوحاً عسى ربكم ان يكفر عنكم سیئاتكم. ای مردم مؤمن، از گناهانتون توبه کنید. حالا یه وقت گناه مال روزگار جوانیه، گناهان کبیره است، بین انسان و خدا مونده، هیچی هم خبر نداره، حقیرم پامال نکرده، به خودش ضرر زده. خب این گناه رو اگه انسان توبه بکنه، بعد خدا قید به توبه زده، میگه توبتن نصوحن. این خیلی قید جالبیه، یعنی توبهی که نشگنیش. دوباره بعد توبه به گناه بر نگردی. این اسمش توبه نصوحه. اگر مؤمنی برای لغزش ها، گناهان کبیرش، توبه غیر قابل برگشت به گناه بکنه، یا اگه گناه بین خودش و مردمه، زمینی رو رفته 30 سال پیش به نام خودش کرده، حقش هم نبوده، توبهش به اینه که حالا بره به مالک برگردونه، اگه مرده به ورثش برگردونه، ممکنه اون زمینی هم که به نام خودش کرده با سندسازی اون زمان 20,000 تومن میارزیده، اما الان شده 20 میلیارد تومن. این باید عینش برگرده. یا جنس هم مردم خریده پولشو نداده، یا پولم مردم دستی گرفته نداده، اینم توبه داره. اما توبهش استغفر الله ربی و اتوب الیه و کمیل و کربلا و گریه نیست، توبهش برگردوندن مال مردمه. یه روایتی رو اینجا براتون بگم، نمیخوام بگم برای من، برای شما جالبه، نه این رو نمیخوام بگم، میخوام بگم این روایت نشوندهنده عظمت، محبت، احسان و اصولی بودن دین ماست. یک کسی اومد پیش پیغمبر، پیغمبر داشتن درباره همین حقوق مالی صحبت میکردن، تموم شد حرف پیغمبر، گفت آقا دو تا بند کفش، یه جفت بند من یه جا برداشتم، دو تا بند کفش جایی حساب نمیشه که، قیمتی نداره، الان هم قیمتی نداره، الان 1500 سال پیش دو تا بند کفش چی بود؟ اینم جزء همین حرفاییه که شما زدین. خیلی با محبت پیغمبر فرمودن هر جفتو ببر سر جاش بذار، اگه از من نپرسیده بودی و بر نمیگردوندی روز قیامت این یه جفت بندو به صورت بند فلزی آتشین به دوتا پات میذاشتم، کی میخواست اون وقت در رو رهب پات؟ یه جمله هم قرآن داره خیلی قابل ملاحظه است، یا ایها الانسان ما غرک به ربک الکریم، چه دلیلی ما، حرف ما میم و الف، ما در این آیه شریفه یعنی چه چیزی، چه دلیلی، چه برهانی تو را به من مغرور کرد و سر تو کلا گذاشت که هر گناهی رو مرتکب بشی بگی خدا کریم میبخش؟ چه دلیلی در این مسئله سر تو رو کلا گذاشت و تو رو نسبت به من فریفته کرد، گول زد که نشستی پیش خودت بدون اینکه به قرآن مراجعه کنی، به پیغمبر، به امام، به عالم ربانی، دوختی که من هر گناهی رو مرتکب بشم خدا کریمه، گذشت میکنه. اینجوری نیست، خدا بعد توبه من کریمه نه قبل از توبه من. اما در توبه بازه، تا کی؟ قرآن میگه تا وقتی که آثار عالم بعد پدیدار نشده، که فرصت داری هم بین خودت و من توبه کنی و هم اموالی اگه از مردم پیشته برگردونی. حالا یه عده‌ای هستن گناه زیادی نکردن، یک قرونم از مال مردم پیششون نیست، اونا دیگه خیلی آدم های با ارزشی هن، خیلی. پس حتی یه جفت بند کفشم در دین ما حساب شده و عمل به اندازه وزن دانه ارزنم از مؤمن حساب شده و گناه مؤمنم هدایت شده که چیکار بکنه از پروندش محو بشه. اینا خیلی نکات مهمیه در قرآن مجید و در روایاتمون، که البته شما برادران مسجدی، خواهران مسجدی تقریبا این نکاتو میدونید، چون مرتب محرم و صفر، ماه رمضان، فاطمیه، از منابر خوب این نکات رو شنیدید. منم مثل شما قبلا شنیدم، اون وقت که هنوز طلبه نشده بودم، همین شنیده ها انقدر برکت داشت که ما رو مؤمن و مواظب و مراقب بارو برد، خیرمون بیشتر شد لغزشمون کمتر شد، این گشایش رو هم به ما دادن که لغزش مؤمن رو حتما میامرزه، اما خیر کافر رو نه، شر کافر رو هم نمیامرزه. چرا؟ چون کافر ارتباطی به خدا نداره، قبول نداره خدا. خب خیری که به جا آورده برای چی به جا آورد؟ خیر اگر در حوزه ارتباط با خدا صادر بشه ارزش داره، ولی در حوزه غیر خدا برای هر چی میخواد باش ارزشی نداره. و چون کافر اهل توبه نیست، چون با خدا سر و کار نداره، تمام شرش تو پروندهش میمونه، کسی نی پاک بکنه، خدا باید پاک بکنه. خب این اصل بحث هر شب و دهه اربعینمون که به خاطر گستردگی میدان خیر و شر تمام نشد، تمامم نمیشه. شاید نزدیک 200 سخنرانی لازم باشه که تمام جوانه به بحث خیر و شر جمع بشه، که من فکر میکنم تا امشب نزدیک 80 سخنرانیش انجام گرفته. با دو سه شب دیگه اینجا 20 شب میشه، اینجا حدود 60 شبم در شهرستانها و در یکی دو تا از جلسات تهران من این بحث رو دنبال کردم و همینطور جلو اومدم. یعنی مطالبی که در اون 60 منبر گذشته هیچیش تکرار نشده، چون جای تکرار نداره. انقدر این سفره گسترده است که هنوزم جا داره. 150 تا 140 تا دیگه سخنرانی انجام بگیره. البته کل موادشم من فراهم کردم با توفیق پروردگار. یه گوشه دیگر این مطلب رو امشب از قرآن براتون بگم که خیلی مهمه. اول آیه رو بخونم. چقدر این آیه عالیه، چقدر امر میکنه خدا، یا به عبارت دیگه دعوت میکنه. ولتکن، این دعوت از این لام استفاده میشه، ول تکن، این لام علامت امر واجب در قرآن، باید حتما. این بایدی که خدا میگه باید زوری نیست، این باید کمال محبت خداست که میخواد ما از این مسئله بیکار نمونیم تا آخر عمرمون. خداوند عاشق به بندگان مؤمنش هشت بهشت رو عنایت کنه و آزادشون بذاره و پیغمبر میفرماید دم در بهشت بهشون بگه من ایه بابن تشا فدخل، این هشت بهشت من از هر بهشتی که میخوای بری تو برو تو، هر کجا دلت میخوای. اینه که ما رو ملزم میکنه به یه کارایی که ما قیامت هیچی کم نیاریم. کارای سنگینی هم نیست. من چون 50 سال با قرآن و روایات سر و کار دارم، در دین در هیچ جهتش تکلیف سنگین پیدا نکردم. اصلا دین ما تکلیف سنگین نداره. خودش هم دوبار در قرآن به ما اعلام کرده یرید الله بکم الیسر، من راحت شما رو تو این ارائه دینم از شما خواستم، میخوام راحت باشی تو دنیا، راحت باشی با دین داری، قیامت هم راحت از هر دری دلتون میخواد وارد بهشت میشه. اگر یه جا ما رو ملزم میکنه میگه نماز واجبه، روزه واجبه، نمیدونم خمس واجبه، نمیخواد به ما زور بگه، میخواد فشار عاطفی به ما بیاره ما بهشت رو از دست ندیم و آثار خیر رو در دنیا از دست ندیم. و الا زور نی، اجبارم نی. میبینید که در آیاتی که ما رو ملزم میکنه و واجب میکنه به همون کاری رو، یه دونه مأمور نذاشته که مچ ماری بگیره ما رو بکشه اون کار رو انجام بده. اون میشه اجبار. اما این الزام، الزام رحمته، الزام محبته، الزام لطفه، الزام احسانه. یعنی میگه دلم نمیخواد محروم بشی، پس انجام بده، دوست دارم انجام بدی و دوست دارم که تو رو الزام محبتی میکنم. البته این نکات از قرآن استفاده میشه، خیال نکنید من یه مطلب جدید و نوعی رو دارم براتون میگم، نه، معلومه. خدا یه جا میگه لا اکراه فی الدین، لا اکراه فی الدین مسئلش مربوط به خودشه، نه اینکه حالا من بیام دیوار مردم رو تیشه بردارم خراب بکنم، یکی بیاد بگه آقا حرامه، بگم لا اکراه فی الدین. لا اکراه فی الدین ارتباط به اینجا نداره. یا یکی میخواد شراب بخوره بگم نخور حرامه، میگه من قرآن نمیگه لا اکراه فی الدین. اصلا این آیه مربوط به این حرفانی. خدا میگه الزامات من به شما از باب عشق نه از باب زور. من دین زوری به شما ندارم، من هر چی از دین به شما الزامی کردم الزام عشق و رحمت و محبته. من خیلی خودم نماز درست حسابی نمیخونم، یه نماز معمولی میخونم، حالا یا خسته باشم یا سر حال باشم، ولی گاهی که سلام نمازمو میدم فارسی به پروردگار میگم لذت بردم و اصلا برام کراهت نداشت که اومدم پیشونیمو رو خاک گذاشتم و در برابرت افتادم و گفتم سبحان ربی الاعلا و به حمد کیف داره. خیلی تو وصیت نامم هم نوشتم، به بچه‌هام هم گفتم که وقتی منو تو قبر خوابوندیم، خب آدم وقتی که به پهلو میخوابوننش تو قبر، دوتا دستش نزدیک به خاکه، صورتش هم که رو خاکه، گفتم رو سنگ قبر من هیچی ننویسین، نمیدونم استاد و حجت الاسلام و عالم و ابدا این حرفا رو ننویسید، فقط این یه قطعه آیه رو بنویسید و کلب و همباستون زراعه بلوسید. خدایا من دو دستم و در پیشگاه تو دراز کردم، پیشونیمم و صورتمم در پیشگاه تو رو خاکه، تو میدونی و من، اونم میدونه چی کار کنه، با بنده ضعیف ذلیل مسکین مستکینش که دیشب تو خونه 400 متری بوده و رو تخت بوده و رو متکا بوده و زیر برق بوده و همه دورش بودن، حالا تک و تنها تو یه دونه قبر، متکاش خاک، لعافش هم کفن. حضرت می‌فرماید همه که رفتن، همه بچه‌ها، عروسا، دومادا، همه، خود پروردگار رو میکنه به بندش: عبدی، بنده من، تنهات گذاشتم، هیچکی نمون، همه رفتن، اصلا نترس، قصه‌ام نخور، تا روز قیامت مونست خودم هم. دیگه تنها نیستی، اونم میدونه چی کار کنه با بنده. آدم از عمل به احکام دین لذت میبره. چرا؟ چون داره حرف محبوبشو گوش میده. معشوق از من خواسته صبا، زورا، شبا، یه چند دقیقه روبرو من وایستا، من دوست دارم ببینمت که جلوم وایستادی، دوست دارم ببینم دست تو به گدایی پیش من کریم، اونم تو نمازت دراز کردی، دلت داره داد میزنه ربنا آتنا فی دنیا حسنه و فی الاخره حسنه، دوست دارم تو رو در سجده ببینم. وقتی سرتو میذاری رو سجده، ابلیس عربده میکشه، وای کمرم و شکست، من میخواستم اینو ببرم جهنم، این افتاده تو آغوش خدا. خب این لذت داره، این لذت عقلی داره، نه لذت بدنی. ما چلو کباب که میخوریم لذت بدنی، عروسی که میکنیم لذت بدنیه، بچمونو که میبوسیم لذت بدنیه، لباس نرم خوشگل که میپوشیم لذت بدنیه، اما عبادات و خدمت به خلق لذت عقلی و روانیه، اون خیلی لذتش بیشتره. ولتکن منکم امتون، بین شما میخوام که یه عده‌ای باشین، این یه عده‌ای باشین و من دو شبه دارم فکر میکنم کیا رو داره میگه. یک، کل روحانیون حوزه‌های علمیه رو میگه، روحانی‌های پخش در مملکت رو میگه و مؤمنان مرد و زن تربیت شده در مساجد و مجالس ابی عبدالله رو میگه که لیاقت این کار رو دارن. خیلی ها تو این بساط نیستن. این طایفه ها رو میگه ولتکن منکم امتون یدعون الالخیر، زبانتون رو رها بکنید، آزاد بگذارید، تو دهن حبس نکنید، از شما باید یه گروهی باشن که تا زمانی که زندن، چون میگه یدعونه، یدعونه فعل مضارعه، یه معنی مضارع دلالت بر دوامه، از شما باید یه عده‌ای باشن، شما آخوندای واجد شرائط، شما مردم مؤمن، شما خانومای اهل ایمان، شما جوانای درس خونده با وقار با ادب دینشناس که دیگران رو تشویق به هر کار خیری کنن. این واجب، این الزامی، چقدر خیر ارزش داره که خدا بر ما واجب کرده زبانمونو دائم به کار بگیریم برای دعوت کردن مردم به کار خیر. من گاهی مردمو که تو جلسات میبینم یا تو راه یکی به این میرسه سلام میکنه، اول بهش میگم من رفیق آخرتتم، نه پولی میخوام نه توقعی دارم، حالا که رفیق آخرتتم اجازه میدی یه چیزی ازت بپرسم؟ میگه بپرس. میگم وصیت نوشتی؟ میگم این نعمتی که خدا بهت داده باهاش برای خودت کاری کردی؟ یه مدرسه‌ای، یه درمونگاهی، یه جای نیازداری، مسجدی، یه بیمارستانی، یه 50 تا جهازیه برای دختران با تربیت با وقار که پدراشون قدرت ندارن، اونم تو این روزگار که هر رو داره جنسای یه برابر و نیم میشه، دو برابر و نیم میشه، الان میخواد یه جهازی معمولی معمولی بده که خونواده دوماد تو سر عروس نزنن، 60 میلیون 50 میلیون باید بده. میگم کاری کردی؟ این یدعون الالخیر. اون وقت درباره چنین زبانی وقتی اثر بگذاره، که اثرم میذاره، یعنی وقتی آدم بی توقع مردم و دعوت به خیر بکنه، برای خدا هم دعوت به خیر بکنه، واقعا اثر میذاره. من توی شهری منبر میرفتم، یک کسی میومد پا منبر، خیلی زبون جالبی داشت. زبون جالبش هم این بود که همش قربون صدقه من میرفت. منبر که تموم میشد میومد میگفت فدات بشم قربونت برم، فدای اون زبونت بشم، قربون اون گلود بشم. یه رو بهش گفتم که یک کار خیلی هست، دلت میاد اجازه میده این دلت بهت که برای این کار خیر کاری بکنی؟ گفتش که آره دلم اجازه میده. چی کار باید بکنم؟ اون کارم به سامان میرسید با حدود 70-80 میلیون تومان. حالا 3-4 سال پیش ما خداحافظی کردیم و رفتیم دیگه، تو اون شهر وقتمون تموم شد. شاید 20 رو نکشید که به من تلفن کرد، گو من کار رو انجام دادم. من به اون مرکز خیر تلفن زدم، گفتم بله. اصلا کسی هم نیومده بود، ولی یه تریلی اومد، مثلا اون آهنی که میخواستیم، میلگردی که میخواستیم، دوتا تریلی خالی کرد و رانندم نمیدونست مالکیه. گو آدرس دادن بیارم اینجا خالی کنم. زبون که معونه نداره. وقتی اثر بذاره، یک کسی هدایت بشه، یکی اهل خیر بشه، یکی نمازخون بشه، یکی با حجاب بشه، پیغمبر میفرماید وقتی که امیرالمؤمنین رو میفرستاد همین یمن برای تبلیغ دین، چه زبونی داشت امیرالمؤمنین؟ شیا در این یمن تربیت شدن که یه دونه شون تو مدینه نمونه نداشت، تو کوفه نمونه نداشت. مالک اشتر نخعی مال یمن، کمیل ابن زیاد نخعی مال یمنه، آبس ابن شبیب شاکری مال یمنه، حذیفت ابن الیمان مال یمنه. یک انسانهای عجیبی اویس قرن که پیغمبر بعد 3 روز که از سفر اومد اویس نبود، فرمود بوی خدا استشمام میکنم، چی شده تو مدینه؟ گفتن یه مرد شطور چران اومده بود شما رو ببینه، نصف رو بیشتر وای نستاد. گفت مادرم گفته راضی نیستم بیشتر نصف روز. روشو کرد به یمن. پیغمبر فرمود لعن شوگ و رائحت رحمان من طرف الیمن. اویس بوی خدا میده. اینا همه محصول همون تبلیغات امیرالمؤمنین در یمن. یه قبیلهی در یمن بود مسلمون شدن. من روایتشو یادم رفته کجا دیدم، توی شهری یه کتابی تو کتابخونه برداشتم خوندم، اینو اونجا دیدم. نبود دفترچه قلم پیشم نبود یادداشت کنم. حضرت امیر رو منبر کوفه فرمودن اگر قبیله بنی شاکر در یمن تعدادشون 1000 نفر بود، من پرچم توحید و در کل کره زمین بالا می برد. به امیر المومنین فرمود علی جان، 1 نفر فقط در یمن، 1 نفر به دست تو خدا توفیق بده هدایت بشه، خیرون لکه مما طلعت علیه شمس و غروبت، ثوابش در پرونده تو بیش از اون چه هست، بهتر از اون چه هست که خورشید بر او میتابه و غروب میکنه. چقدر ثواب داره؟ چقدر؟ ولتکن منکم امتون یدعون الالخیر و یعمرون بالمعروف. با زبونتون مرتب مردمو به امور پسندیده دعوت بکنید و ینهون عن المنکر و زشتی ها مردمو باز بدارید، دلشون نسبت به گناهان کینه‌دار بکنید، آثار گناه رو بگین، عذاب گناه رو بگین که اینا گناه رو رها کنن. کسانی که دیگران را دعوت به خیر میکنن، امر به معروف میکنن، نهی از منکر میکنن و اولئک هم المفلحون، اینا بر تمام موانع راه بهشت پیروز میشن، تمام موانع او رد میکن نمیمونه. البته من یه نکته ایم درباره این آیه شریفه یادداشت کردم، اونم تقریبا یه منبر میخواد. خدا لطف کنه، توفیق بده، عنایت کنه فرد و شب اون نکته رو که از سوره تحریم استفاده کردم اون رو هم براتون عرض میکنم. و احتمالاً 4 مطلب مهم در کنار اون نکته هم از امام باقر دارم، اونم انشاءالله براتون خیلی مفیده بیان میکنم. با خضر دانش یار شو ای موسی دل، شاید که از این صحرا کنی تیه منازل، در شهر تن تا که برای یوسف جان، در چاه تن تا که برام ای یوسف جان، مصر تجرد را توی سلطان عادل، از شهر تن جانا بباید رخت بستن، در دین و دانش کوش و منشین هیچ غافل، لذات جسمانی فانی دانه توست، زور و زر و جاه است دام ای مرغ عاقل، جز ذکر الله است هر ذکری ز شیطان، جز یاد حق هر سود و سوداییست باطل. آیم به قتلگاه که پیدا کنم تو را، این شعر رو بر چه اساسی گفتم؟ بر اساس همون روایتی که میگن وقتی اومد بدن و نشناخت، مجبور شد سوال کنه انت اخوی و ابن والدی و ابن امی، آیا تو برادر منی؟ تو پسر بابای منی؟ تو فرزند مادر منی؟ آیم به قتلگاه که پیدا کنم تو را، امشب وداع هجرت فردا کنم تو را، جویم تو را قدم به قدم بین کشتگاه. جویم تو را قدم به قدم بین کشتگان، با شوق و اضطراب تمنا کنم تو را، در حیرتم که از چه بجویم نشان تو، نه سر نه پیروهن، ز چه پیدا کنم تو رو حسین من. امام صادق می فرماید وقتی همه دورم بر ابی عبدالله گریه می کنی، روح مادرم مشرف به شما میشه، شما رو با پدر و مادرتون و با اسم دعا می کنه، ما هم که همه محتاج به دعا، اونم دعای فاطمه زهرا. برگیرم از خاک و ببوسم گلوی تو، خود نوح مادران چو زهرا کنم تو را، ریزم به حلق خشک تو عشق چشم خیلی، سیراب تا که ای گل همرا کنم تو را. دشمن نداد آبت اگر غم مخور حسین، سهراز آب دیده چو دریا کنم تو را. ای آن که داغهای جگر سوز دیده ای، اکنون به آب دیده مداوا کنم تو را. اکنون به آب دیده اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالدي والدينا ولمن وجب له حق علينا، اللهم أيد قائدنا وانصر إمام زماننا، أهلك أعداءنا واجعل عاقبة أمرنا خيرا. السلام عليكم.